اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 29 بر اساس تحلیل و ترقیق قانون علیت اون قاعده الواحد را تفسیر کردن که اول ما ینشأ من الوجود الحق همون وجود مطلق است. بهرن یه وجود حقی خواهد بود، یه وجود مطلقی و یه وجود مقیدی. وجود حق همون ذات اقدس اله است، وجود مطلق همون فیض منبسط است که اون فیض منبسط معل قدیم قدیم است، معل حادث حادث است و به اتواری متطور می شود. و وجود مقید همین وجودهای محدودی هستند که از اونها با ماهیتهای خاص نام برده می شود. قهرن تمام این اوصاف و تطورات و تحولات مال اون وجود مطلق است که فیض منبسط است و فیض واجب تعالی است. خود ذات اقدس اله منزه از تطور و تصور و ماننده آن است. نه تصور شدنی است نه صورت پذیر است. اونی که تطور دارد تصور دارد همون فیض منبسط است که وجود مطلق است. بنابراین و همان است که صادر اول است و دیگر ثانی ندارد، چون خود ذات اقدس اله اول است که ثانی ندارد. اونگاه اگر طعن و نقدی هست بر حکما و بر عرفا بر اساس این است که اصطلاح اینها درست روشن نشد. اونها نسبت به ذات اقدس اله نمیگوین او هر لحظه به صورتی در میآید اون بت عیار. این نیست، بت عیار اون وجود مطلق است که متطور می شود و او منزه است و قدوس است و سبوح است و او به سر ناید خود اونجا که اوست. اونگاه اونی که مال قدیم قدیم است، مال حادث حادث است، اون فیض منبسط است و وجود مطلق. الان دارن با این تنبیه تقدیسی همین مسئله را بازگو میکنن و به اشارات گذشته میپردازن. بعد میفرمان به این که بسیار از اشکالاتی که علا دوله سمنانی در تعلیقاتشون بر فتوحات مکیه وارد کردن در اثر خلط بین وجود حق و وجود مطلق است. و چون خود علاءالدوله سمنانی از عرفای بنام بود و با تعبیرات تندی کسانی که مثلا واجب تعالی را وجود مطلق بدانن تعبیرات تندی کرده است، دیگران هم به او تأثیر کردن و درباره عرفا تعبیرات تندی دارن، در حالی که غالب اشکالاتی که جناب علاءالدوله سمنانی در تعلیقاتشون بر فتوحات مکیه گاهی بر خود ابن عربی اشکال دارن، گاهی بر شاگردش صدرالدین قونوی اشکال دارن، در اثر خلط بین وجود مطلقی است که فیض واجب تعالی است و وجود حقی که عین ذات اقدس اله است. این اصطلاحات رو بار دیگر ذکر میکنن. بعد چند نمونه از متن سخنان ابن عربی رو بازگو میکنن. نقدی که جناب علاءالدوله سمنانی دارن اون نقد شهر ذکر میکنن، میگن این نقد در اثر خلط و مغالطه بین وجود حق و وجود مطلق است. بعد یک جا تصریح ابن عربی رو ذکر میکنن که ابن عربی میگوید الوجود الحق و ذات الله تعالی و الوجود المطلق فیضه و الوجود المقید مثلا اثره. اونجا علاءالدوله سمنانی میگوید که این حق است، بلا اثبت فکن ثابتا، این حق است، همیشه همینجور حرف بزنید. خب این نسبت به کسی که همه اصطلاحات را گفته و مشخص کرده است که وجود مطلق ذات اقدس اله نیست، بلکه وجود مطلق فیض اوست، به فعل اوست که هر لحظه به شکلی در می آید، نه خود ذات. حالا وقتی محکمات در کلمات او زیاد هست، لازم نیست که همیشه اون محکمات را سطر به سطر یا صفحه به صفحه بازگو کنن. بعد این که سخنان محی‌الدین و سخنان صدرالدین رو ذکر کرد و اشکالات علاءالدوله سمنانی و اینها رو ذکر کردن، اونگاه فرمان به این که نقدهایی هم که دیگران کردن بر اساس همین مغالطه ایست که بین وجود حق و وجود مطلق آمده است. خیلی ها وجود مطلق را بر ذات اقدس اله اطلاق می کردن و منظورشون این مطلق فیض منبسطی نیست، اون مطلق مقسمی است که این مطلق فیض منبسط فیض به فعل اوست. اونگاه اشعاری از فارسی و عربی ذکر میکنن که این قسمت رو انشاءالله زودتر بخونیم تا به اون جمع‌بندی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم اسفار صفحه 333 تنبیه و تقدیسی و اگر برای این لما جوابی می بود هم لما خونده می شود، اما چون جواب پیدا کردن برای این دشوار است، احیانا احتمالی که تنبیه و تقدیسی و لما تکررت الاشاره این احتمال باشد. خب همون مطلبی را که ما قبلا گفتیم همون مطلب را الان میخوام اینجا متنبه کنیم و هدف ما تقدیس، تنزیه، تسبیح ذات اقدس اله است. تسبیح الحق عن المطلق، اون که هر لحظه به شکلی در می آید حق نیست، اون فیض منبسط اوست. خب وگرنه او به سر ناید خود اونجا که اوست. همین مطلب را الان میخوام به صورت متنبه کنیم و هدف ما تقدیس و تنزیه ذات اقدس اله است. اگر برای این کلمه لما جوابی میافتیم لما خونده میشد، اما چون پیدا کردن جواب کار دشواری است، اگر بگوییم تنبیه و تقدیسی و لما تکررت الاشارت سابقا، این شاید بد نباشه. خب بله اون هست و ما یعلم منه جائز. خب بله اشاره.
خب اگه اشاره باشه اون وقت اون الیفه که محذوفه دوباره باید چه جوری درست بشه؟ لما تکررت الاشاره
اشارت بله بله که اشاره الی ان لفظ الوجود، اشاره سابقا الی ان لفظ الوجود یطلق بالاشتراک علی معانی. خب اون فقط تبینه اگر جواب لما باشه. من فکر کردم ببینید اگر ما باید این جمله قبول کنیم برداریم بتونه جواب باشه، این چی میشه؟ میگه لما تکررت الاشاره سابقا فقط تبین ان الوجود به هذا المعنا، این معنی میشه نمیخوره، این وجود به هذا المعنا میخوره به منها المعنى المصدری و ذهنی، به منها المعنى المصدری و ذهنی فقط تبین که وجود به این معنا بر واجب اطلاق نمیشود. خب بعد این اگر ما جواب اون قرار بدیم باید این را که برداریم بتونه سوال با جواب جمله مفید باشه. لما تکررت اشارت سابقا فقط تبینه که وجود به هذا المعنا، اینجور نمیتونه باشه. بالاخره بی صحبت نیست. بله اگر بشه خوبه، اگر این معنا بده دیگه لما خواهد بود. خب حالا یا قرائت حفص یا قرائت حاسم، تکررت الاشارت سابقا الى ان لفظ الوجود یطلقو به اشتراک الى معانین، اون معناهای شبه انگیز رو اینجا ذکر کردن. در اونجا قبلا فرمودن بگه به چهار معنا می شود، حق است و مطلق است و مقید است و معنی اثباتی، چهار معنا رو ذکر کرده که اونجا عرض شد باید خطکشی می کردن، رقم ذکر می کردن، یه جای حساس رو انزم نمی تواند به اجمال بگذراند. اونجا که صفحه 328 به 329 اونجا معنای چهارم را که مفهوم اثباتی بود زلزله کردن که اونجا گفتیم این چنین نمی شود، این چه جای متسامح نیست. خب چهار بود معنا برای وجود بود، وجود حق بود، وجود مطلق بود، وجود مقید بود، وجود اثباتی که معنای جامع ذهنی است بود، که الان به دو معنا از معانی چهارگان اشاره می کنند که منها ذات و شی و حقیقت او. وجود به این معنا تارد عدم است، منافی عدم است، چون نقیض عدم است. وجود به این معنا اندل حکما بر واجب تعالی حد می شود که وجود همون وجود حق است، یعنی ذات، یعنی حقیقت، یعنی تارد عدم. و منها اون معنای مصدری ذهنی است که معنای چهارم بود، معنای دوم و سوم ذکر نکردن، معنای چهارم بود که در صفحه 329 اونجا آمده، معنای چهارم بود. خب این وجود مصدری به معنای بودن که معنای مصدری است، مفهوم ذهنی است، بر همه مصادیق هم می‌شود. این معنای مصدری ذهنی قد تبینه که وجود به این معنا را احدی از عقلا بر ذاتی اصلا اطلاق نمی‌کند، چه رسد به ذات واجب تعالی. فضلاً عن اطلاقه علی ذاتی تعالی، که او اصل ذوات است و مبدا حقایق موجودات است. خب این معنای وجود که معنای مصدری است و از تقسیم بندی معنای چهارم بود که در صفحه 329 گذشت، این معنای چهارم، معنای انتزاعی را به او میگوین کول نسبی، حصول که کمون حصول در ذهن دارد. حصول میگن، وجود اثباتی میگن. وجود اثباتی یعنی وجود رابط. خب این اون نیست که کول نسبی باشد، این معنای مصدری، معنای ذهنی است. الان این وجود رابطی که شما اینجا داره ذکر میکنید وجود رابط است، معنای ذهنی نیست. بله. نه دیگه، چون آخر مطلق فیض این است، مقید اثر این است. نه اونها آخر چون به وسیله ذات تاردن، اون مقید به وسیله مطلق، مطلق وسیله حق تارد است، وگرنه خودش تارد نیست. چون اون جامع اگر باشد، آخه جامع بین مقید و مطلق و حق که بر حق اطلاق ده می شود، عهد الاقسام ثلاث اطلاق می شود. خب اینجا هم از جاهیست که باید خطکشی شده حرف می زدن و نزدن. این که فبودن این معنای از وجود یقال له الکون نسبی و حصول ذهنی و وجود اثباتی، اثباتی یعنی در مقام ذهن، این درست. اما این همافی قوله که این وجود رابط است، کما فی قوله که او میروس موجودون شاعرن، این الف، الف شاعرن است، یعنی یوجد و شاعرن. و زیدون هوه کاتبون، این هوه وجود رابط است و اون موجودون هم کانه ناقص است. او میروس موجودون شاعرن، یعنی یوجد و شاعرن، یعنی یکون و شاعرن، که این وجوده همون کانه ناقص است. خب این وجود که کانه ناقص است، وجود رابطه است که کاری به معنی اثباتی ندارد که، بر این هم صادق است. وجود رابط، وجود رابطی، وجود نفسی، همه اینها زیر مفهوم وجود مندرجن. اینه که اون در ذهن است، اینه در عینن، اینه واقعا در خارج وجود دارد. یعنی وجود رابط، وجود رابطی، وجود نفسی، همه اینو در خارج وجود دارن، اما اون مفهوم در ذهن است. این رو قبلا در صفحه یه چیز فرمودن به این که این مفهوم رابط را ما از اون سه قسم انتزاع میکنیم، یعنی این مفهوم جامع وجود را از وجود حق، از وجود مطلق، از وجود مقید انتظام میکنه. این حق است. اما اینجا معنای ذهنی را که میخوان تفسیر کنن، میگن وجود به هذا المعنا، یعنی معنای ذهنی، او رو بهش میگن کون نسبی، او رو بهش میگن حصول، او رو بهش میگن وجود اثباتی. مثل اینکه میگیم او میروس موجود شاعر، این اون نیست. نه، یکی از مصادیقشه. مثل اینکه زیدون موجودن هم یکی از مصادیقشه، البیازون موجودن هم یکی از مصادیقشه. مرازی فرمی و منها المعنى المصدری و ذهنی. خب این معنای مصدری ذهنی قبلا گذشته، وجود به این معنا را لا یطلقه احد من الاغلا على ذات اصلا، برای اینکه معنای ذهنیست، چرا صد برای اینکه بر ذات حق تعالی اطلاق کنن که اصل زباد است. بعد میفهمن به هذا المعنى من الوجود یقال له الکون النسبی. خب اگه منظور از این کون نسبی وجود رابطه است، یا منظور از این حصول حصول رابطه است، یا منظور از این وجود وجود اثباتی، وجود اثبات شی برای شی است که وجود رابطه است، این که با معنای ذهنی یکی نخواهد بود. این یکی از مصادیق معنای ذهنی است، چون که معنای ذهنی بر وجود رابطی مثل رابط صادق است، بر وجود نفسی مثل وجود رابط و رابطی هم صادق است. خب کما فی قوله که اومیروس موجودون شاعرن، اون چرا که ادیب کانه ناقصه را فعل میداند، میگه از افعال ناقصه است، حکیم او را حرف میداند. یعنی وقتی گفتیم زیدون کان قائما یا یکون قائما، به ادیب که بدیم این میگه این فعل است، از افعال ناقصه است، اسم و خبر میگیرد. به حکیم که بدیم میگه این یکونو حرف است، این یکونو فعل نیست. خب استعمالش یعنی چی؟ الان ما داریم در
خودش به مصداق که میگیم اون مصداق خارجیشه،
این معنای ذهنی مفهوم بر مصداقش هم میشه، البته هم میشود. خب این موجودان بر حق هم هم میشود، بر مطلق هم هم میشود، بر مقید هم هم میشود. کنسی ما نداشتیم که بله. خب و هازل وجود نسبی کثیرا ما یجتمع مل عدم به اختلاف الجهه. خب همین ها بحث در وجود رابط است، کما تقول زیدون موجودون فی البیت معدومون فی السوق. این کون رابط است، این رابط در سوق هست در بیت نیست، بالعکس. خب این کون رابط چیکار به معنی ذهنی دارد؟ بل هو مما یوسف بالعدم از لا وجود له فی الخارج مع تقیده بالخارج، که خارج ظرف وجود او باشد نمیشود، ظرف خودش هست که او در خارج وجود داشته باشد و میشود نفسی، پس ظرف خودش است نه ظرف وجودش. خب قرار اینه که با این تکلف باید این مقدار حل هم بشود. بعد فرمودن به این که و کمان که اطلاق وجود بر حق تعالی به معنای اول حقیقت است اندل حکما، که وجود یعنی ذات و شی، یعنی حقیقت و شی که تارد عدم هست، وجود به همین معنا اند کثیر از مشایخ موحدین که شیخین محی الدین العربی و صدر الدین الغوروی و صاحب العروه فی حواشیه علی الفتوحات. یکی از مؤلفات علاءالدوله سمنانی عروه نیست، حالا شاید این صاحب حاشیه اون نباشد، علاءالدین نباشد، آخر مؤلفات او ایرو نشمردن. اما علاءالدین حالا بعضی ها قرار از این که ما راجع کردم متاسفانه نبود، ولی منظور از این صاحب عروه اون چه که از اول تا آخر فصل برمیاد جناب علاءالدین است. خب و کثیر ما کان یطلق شیخ یعنی ابن عربی و تلمیزه یعنی صدر الدین الوجود المطلق را علی الوجود المنبسط. خب این تلیعه تبیین مغالطه است. فرمودن به این که وجود به معنای ذات و حقیقت را حکما بر واجب اطلاق میکنن، موحدین هم ورفاء اهل توحید هم مثل ابن عربی، مثل تلمیزش صدر الدین و مثل صاحب حاشیه علاءالدین بر ذات واجب اطلاق میکنن. این یه مطلب. در خیلی از موارد هم وجود مطلق را بر واجب اطلاق میکنن، چون وجود مطلق بر فیض منبسط اتباق مندار دارد، یک، و اون فیض منبسط است که هر لحظه به شکلی در می آید، دو، اینا خیال کردن که واجب است که هر لحظه به شکلی در می آید، اون وقت تاخت و تاس شروع شد. و کما ان اطلاق الوجود علیه تعالی بالمعنى الاول حقیقت عند الحکما فکذلک عند کثیر از عرفا به اون معنا بر واجب حقیقت است. این تموم شد، این یه مقدمه. و کثیر ما کان یطلق شیخ و تلمیزه الوجود المطلق را بر وجود منبسطی، که این وجود منبسط عند العرفا به ذل و هوا و عما و هیولای اولا که قبلا یاد کردن و مرتبه جمعیت هست گفته می شود دیگه، نه مرتبه واجبیت، هرگز وجود منبسط مرتبه واجبیت نیست. و کثیر ما یطلق صاحب العروه همین علاءالدوله سمنانی الوجود المطلق را خودش بر واجب تعالی حل میکنه. حالا مرحوم صدر متعلی میفرماد به این که به انی لعظنو که اختلاف بین علاءالدوله سمنانی و بین ابن عربی از این اشتراک در لفظ نشأت گرفته که موجب اشتباه و مغالطه است. این مغالطه منشأش همون اشتراک لفظی است. خب خود اونجایی که خود صاحب عروه وجود مطلق را بر واجب اطلاق میکند، منظورش از اون مطلق اون حق است. اونجایی که ابن عربی وجود مطلق را اطلاق میکند، اون وجود حق است. در حالی که استراحاً وجود مطلق اون فیض منبسط است که همه جا تطور دارد و حضور دارد و بالهر لحظه هم به شکلی در میآید، اون وقت خود صاحب عروه با اینکه خودش وجود مطلق را بر واجب تعالی اطلاق میکند، در کلمات ابن عربی و صدر الدین وقتی ببیند اینا وجود مطلق را بر واجب اطلاق بکنند و طعن و طرد شروع شود. و ممن اطلق لفظ الوجود را و اراد به این وجود الواجب تعالی را از شیخ العطار فی اشعار الفارسیه هیسوغال اون خداوندی که هستی ذات اوست. جمله اشیا مصحف آیات اوست. خب این هم برای اینکه اشعار فارسی رو در کنار عربی بیاورن خب بد نیست. بگن این چه ارتباطی با این حرف داشت اصلا؟ اون بزرگوار کلمه وجود را بر ذات اقدس اطلاق کرد، نه الوجود المطلق. شما میخواد بگید بین که منشأ اشکال علاءالدین نسبت به صدرالدین و ابن عربی آن است که اونا وجود مطلق را بر واجب اطلاق کردن، در حالی که وجود مطلق هر لحظه به شکلی در بیاید و مفاسده به همراه دارد. اینجا این بزرگوار شیخ عطار گفت هستی، به مرادش هستی واجب است، نگفت هستی مطلق که اطلاق کرد هستی را بر او، نگفت او هستی مطلق است. نه، اون که گفت تو وجود مطلق و هستی ما، اون شعر خوبه. خب یه وقت آدم کلمه یه هستی را بر واجب اطلاق میکند، یه وقتی میگوید تو هستی مطلقی، تمام اون شور و اشکار از این که واجب وجود مطلق باشد برمیخیزد دیگه. خب چرا؟ واجبند دیگر. یه وقت است که اگر در شعر میگفت تو وجود مطلقی، تو هستی مطلقی، اونگاه نظیر اشعار دیگر میشد، نظیر اصل مسئله میشد و میتوانست به عنوان شاهد ذکر بشود. که شاهد مثال این است که بزرگان اهل معرفت گاهی وجود مطلق را بر خود ذات واجب اطلاق میکنند، در حالی که وجود مطلق فیض منبسط است نه ذات واجب. از آن است که هستی را بر ذات واجب اطلاق کرد جناب عطار، اطلاق هستی بر واجب تعالی که محضور ندارد، که اطلاق هستی مطلق است که محضور را به همراه دارد، نه اطلاق اصل هستی. خب وقال فردوسی القدوسی فی دیباجت کتابه جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی هرچه هستی توی. این ندانم چه هرچه هستی توی معنیش نیست که من نمیدونم تو چیه، من نمیدونم چه هرچه هستی خودت هستی، نه، ندانم چه هرچه هستی هست توی، تو هستی محضی. مثل این که انسان یه وقت گاه انسان چیزی را از دور میبینه، شبه رو میگه من نمیدونم، ولی هرچه هستی خودت هستی، این اون معنا نیست. اون که خب هر چیزی خودش دیگه، هرچه همه هستی ها توی، هرچه هستی هست توی، یعنی هستی محض توی. ندانم چی هرچه هستی، این یا خطاب نیست یا مصدری است، یعنی همه بودن توی، نه هستی مطلق است، اون نامحدود. بله اونم همینه دیگه، چون اگر به همون دلیل معید آن ندانم است، چون اگر مطلق باشد و غیر متناهی باشد آدم نمیداند، دلیل میاره، تعلیل است. خب چون دهمی، چون هرچه هستی توی، پس من رو نباید بدونم و هم نمیدونم، بنگی تو نامحدودی، من نمیدونم چه هستی، چرا؟ بنگی تو نامحدودی. خب یک خوابی رو مرحوم صدر متعلقین در صفحه 234 طبع قدیم مبدأ و معاد و صفحه 324 طبع جدید مبدأ و معاد نقل میکند که مرحوم فردوسی وقتی که رحلت کرده است، اون عالم محل حاضر نبود بر جنازه او نماز بگذارد، بعد هم بالاخره در عالم رؤیا دیدن که مقام منعی دارد و روزه از رضوان بهش نصیب شده، اینا گفتن که تو به چه سبب به این مقام رسیدی، داستان رستم و اشکب اشکب و اسفندیار که آدم اینجا نمیرسونه. گفت نه، اون چی که گفتم هر همه هرچه هستم هر ندانم تی هرچه هستی تویی، رون ابیات توحیدی که گفتم به من این پاداش را دادن، که بعد اون عالم توبه کرد و اینا. خب این قصه رو مرحوم صدر متعلقین در مبدأ و معاد طبع جدیدش صفحه 324 نقل میکنند. جهان را بلندی و پستی تویی، ندارم چی تمام هستی تویی، نه اینکه یا خطاب باشه. وقال العارف القیومی مولان، نه هستی مطلق نامحدود. بله 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 اومد فیض نه هستی مطلق زینا متناهی، چون تجلیات و امثال ذالک که جهان و بلندی و پستی اون میشه. قال العارف القیومی مولانا جلال الدین رومی فی مثنوی، ما عدم هاییم و هستی، ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. خب این شعر خوب است که کلمه وجود مطلق بر واجب تعالی اطلاق شده است. تربیه
شعر
چطور؟ چرا؟
چون این وجود مطلقی که با بلندی و پستی هست.
خب نه، اون فیض او هم هست دیگه، فیض او که فیض منبسط هست.
خب این هستی کنار اون اومده، شاید اینو قیمه گرفتن که اون فیض منبسط.
نه، هرچه هستی هست توی، چون فیض منبسط خودش به اون هستی محض متکی است. چرا؟ در شعر سوم اطلاق شده تو وجود مطلقی هستی ما، اون محضور هرچه هستی. شاید این هر این یه وقت است که انسان میگوید وجود مطلق، هر دو عربی است، یه وقتی یکی فارسی است یکی عربی، یکی هر دو قسمت هر دو فارسی است. هرچه هستی وجود مطلق را میرسد، منتها همه فارسی است، یعنی قید و مقید هر دو فارسی است. یه وقتی میگوین که تو وجود مطلق و هستی ما، این وجود اون مطلق هر قید و مقید پسوند و صاحب پسوند هر دو عربی هست. یه وقت هست که نه، پسوند و صاحب پسوند هر دو فارسی هست که هرچه هستی. یه وقت هست نه، بدون پسوند و پیشوند گفته میشود مثل شعر عطار. شعر عطار شاهد مثال نیست، اما شعر مولانا و شعر جناب فردوسی چرا؟
هرچه هستی شما کل هستی مطلق.
بله دیگه، که شاهد مثال باشه.
پس با یک معنا شعر دوم میتونه
شاهد مثال باشه. بله، هست محضور نداره، شعر اول مشکل داره. بله. چرا دیگه؟ این هرچه هستی یه وقت است که انسان با فارسی میگوید یا با عربی میگوید. اگه عربی بگوید میشه الوجود المطلق، فارسی بگوید هرچه هستی، و این مشکل رو به بار دارد. خب مرحوم صدر متعلیم فرماد که علمای ظاهر یعنی اهل حدیث اهل کلام، چون اطلاق اسما پیش اینها توقیف شرعی است، اینا نمیگن که ما کلمه وجود را یا موجود را بر ذات اقدس اطلاق نمیشه اطلاق کرد. یه بحثی مرحوم میرداماد رضوان الله تو قبسات دارد، اصلش هم البته در مواقف قاضی عزود ایجیه. مرحوم میرداماد تو قبسات جنبندی کرده فرمود اگه منظور تسمیه باشد البته روا نیست، تعدب دینی اقتضا میکند که انسان اگر ذات اقدس اله را بخواد به یک اسم بخواد بگد یا فلان، باید در مثلا اسمای الهی در ادعیه اوراد از کار باشد. ولی اگر به عنوان وصف باشد نه تسمیه محضوری ندارد. خب
چرا؟
بله وصف باشه. خب ما این همه درباره فارسی و تازی و فارسی و رومی و ترکی درباره خدا حرف میزنن، همه وصف میکنند رو دیگه، چه محضور داشتن دلیل میخواد؟ تعدب اقصا میکنه ما درباره خدا حرف نزنیم. خب انا شب و روز آنا اللیل و اصراف نار ترک و لر و کرد با خدا سخن میگن. ترجمه نه، بس میکنن خدا اینه خدا اینه خدا اینه خدا اینه، بس میکنن دیگه. خب اون بعضی از اسما که لله الاسماء الحسنا فدعوه بنا، اون هم سیدن استاد مرحوم علامه تو ذیل این آیه سوره اعراف بحث مبسوطی هم دارن، اونشون هم به این نتیجه میرسن که منع اون چنان نیست، اما ادب دینی و احتیاط اقتضا میکند که ما به عنوان تسمیه چیزی رو بر واجب تعالی نام ننهیم، مگر اونا که در ادعیه و اوراد و اذکار و کتاب و سنت آمده است. مشابه هم بیانی که مرحوم میرزا واسطو قبسات داره. بعد میفرمان به این که ایشون هم در اسفار به همون نتیجه رسیدن که مرحوم میرزا ما تو قبسات رسیدن. لا شبهه فی عظم جواز اطلاق الوجود بل الموجود ایزن اندهان فی ذاته تعالی تسمیتن، اما اطلاق این لفظ توصیفن اگه توصیف استعمال شده باشد فی خلافون لعجل خلاف المتحقق بینهم فی ان کل صفت او فعل که موجب نقص نیست، یک موجب نقض نیست، دو نه نقض واجبیت است نه نقصی در اوست. آیا اطلاق چنین و لا اسمی چنین کلمه‌ای بر واجب تعالی از باب وصف رواست یا نه؟ دو قول است. قول دوم این است که آری و هو الصواب، برای اینکه وجود و امشیعیت و امثال ذلک بین واجب و ممکنات هست. کسانی که در کتاب‌های عقلی چیز می‌نویسن، همه متکلمین و همه محدثین که بحث می‌کنن استفاده می‌کنن، میگن او علت و علل است، مسبب الاسباب است، مرتب دارن او رو وصف می‌کنن دیگر. خب بله، البته وارد شده است. در خصوص وجود هم کلمه موجود آمده است یا موجود. بله، خب اونا چون کلمه وجود در بعضی از ادعیه آمده. خب این خلاصه اصل مطلب به عنوان دفع شبهات. پس حق ذاتی در واجب تعالی است، مطلق فیض منبسط است، مقید اثر اوست. و گاهی وجود مطلق را بر واجب تعالی اطلاق بکنن، اما منظورشون از اطلاق وجود مطلق، حالا یا اسم است یا وصف است، به معنای منبسط نیست، به همون معنای حق تعالی است. و اما اون چرا که صاحب عروه ذکر کرد که ذات واجب ورای وجود عدم است، بلکه محیط وجود عدم است، منظورش این نیست که او ورای وجود عدم است، یعنی موجود است نمعدوم رفع نقیزن شده است، این رو نمیخواد بگه، بلکه منظورش این است که او حقیقت وجود اراده نکرده، منظورش این است که او ورای مفهوم وجود خود عدم است، بلکه مفهوم حقیقت وجود اراده کرده. و به همین معنا هم حل می شود منع صاحب عروه ان اطلاق الوجود علیه تعالی و تکفیره الطائفه الوجودیه من الحکماء و الحرفا. حالا بنوش تحقیق فرمید که این مسئله که فقها داشتن، آیا خود فقه این مسئله رو تولید کرده یا این مسئله از فلسفه به فقه رفته؟ خود تعالی دوره تو قرن ششم و هفتم بود دیگه، تو هفتاد خوردی در گذشته علاءالدوله، یعنی این علاءالدوله سمنانی خب از سلاطین زادگاه بود دیگه. این در سال 687 جزمی در یک از جنگ ها بود دست داد، کم کم این اوضاع مشاغل دنیا رو گذاشت کنار و کوی عرفان رو گرفت و در حدود 140 اربعین گرفت برای خودش. اربعین در اربعین، اربعین در اربعین، نه اینکه حالا 140 اربعین یعنی یک چهل روز میگذرد، یک چهل دیگر، یک چهل دیگر، نه، گاهی ممکن آدم در باره یه مسئله یه اربعین بگیرد، تعهدی دارد که مثلا فرونکار رو 40 روز مواظب باش نکند، یه اربعین دیگر برای چیز دیگر میگیرد، یه اربعین چیز دیگر میگیرد. مثلا 140 اربعین در باره اون نقل شده گرفتن، حتی خودش هم در سال 736 رخت بربست. میگن این خاجوس در وصف او این شعرهای گفته که اونایی که راه علی امرانی رو گرفتن مثلا به سر ششمه آب حیات رسیدن. خب غرض آن است که این تکفیر ایشون طایفه وجودی را از این مغالطه نشأت گرفته است. از لا شبهته فی ان مفهوم الوجود امر ذهنیون. حالا ما رو حسن زنی که داریم همه اینها رو بردیم رو فیض منبسط، ولی ایشون هنوز از دست از مفهوم ذهنی بر نمی‌داره. از لا شبهته فی ان مفهوم الوجود امر ذهنیون. و اگر چنون چه بزرگان واجب تعالی را گفتن وجود مطلق، اون اطلاق مفهوم ذهنی نیست. اینجور که ذهن جون جناب علاءالدوله نمی آمد بشارک. خب غرض اینه که یه جور آدم باید معنا بکنه که بالاخره از لا شبهته فی ان مفهوم الوجود امر ذهنیون این لیسه این لذات الاحدیه فنایسه و حمله و علی الذات به هوا و حمل ذاتی یا لیکن حمل کلام اولئک الاکابر محققین علی الوجه الذی حمله و رتب علی تکفیرهم بعید عن الصواب. سخن در مفهوم ذهنی نیست، سخن در همون اطلاق منبسط است که اونها اگر خلطی هست، اگر مغالطی هست بین وجود به معنای اطلاق انبساطی با وجود بن حق، وگرنه مفهوم ذهنی که خارج از بحث بود. کیفه و جمیع المحققین از اکابر و حکما و صوفیه متفقن بر تنزیه ذات حق تعالی از وسمه نقص و امتناع ادراک ذات الاحدیه بالکون. این مورد اتفاق همه حکما و عرفا است. خب اگه او مفهوم ذهنی بود که فقهای ظهور بود، یا اگر اون مطلق بود که همه جا حضور داشت، هر کسی به اندازه خود رو درک میکرد. الا به طریق خاص اندل عرفا، که اون مقام فناست، که اون طریق خاص ادراک الحق بالحق اند فناء سالک و استهلاک ایفه توحید، وقتی که در خودش و در وصفش از خودش و از وصفش گذشت و مقام فنا رسید، اونگاه با حق حق را میشناسد، در حقیقت خود حق حق را میشناسد نه غیر حق. الا به طریق خاص، این طریق خاص در حقیقت این عالی ترین مرحله توحید است، که توحید سوم است که خودش ذکر میکنن، که مرحله سوم را ذکر میکنن. اون وقت البته اون هم به همین اندازه، یعنی کسی که مقام فنا رسیده است نابود که نشد، خودش رو نمیبیند، توحید خودش نمیبیند، وصف خودش نمیبیند، البته باز به اندازه خودش رو میشناسه، در حقیقت تعین او رو شناخته است دیگه. بله. نه. بله. بچه خاص هم که استثنا مونن، در حقیقت استثنا منقطع خواهد بود. طریق خاصی که میگن همین طریق استثنا منقطع است. میفرماد اگه کسی در کتب اینها، در زبور و زبور و نوشته های اینها تأمل شافی بکنه، برش معلوم میشه که این خلافی پیش احدی از عرفا و مشایخ نیست و مخالفت بینشون نیست، که والی تعالی حقیقت هستی است، نه مفهوم هستی یک، نه اون فیض منبسط دو، و نه وجود مقید سه، بلکه اون حق محض است. از اینجا معلوم شد که اعتراضات بعضی متأخرین بر عرفای بزرگ، مخصوصا شیخ علاءالدوله سمنانی در حواشیش که متعلق به فتوحات است، اعتراضاتی کرده علی شیخ العربی و تلمیذه، اعتراضات علاءالدوله سمنانی بر ابن عربی و بر شاگردش صدرالدین قونوی، همه این مناقشات اشکالات به مناقشات لفظی برمیگردد و منشأش هم مشترک اشتراک لفظی است و اشکال کننده و اشکال شده همه در اصول و مقصد اتفاق دارد. خب حالا از جمله اون اشکالات این است که ذکر الشیخ در فتوحات که وجود مطلق هو الحق است، حقی که منعوت به کل نعت است. اینجا دو تا محذور دارد، یکی این که وجود مطلق را ارده، دوم این که فرمود حق منعوت به کل نعت است. اونی که منعوت به کل نعت است من به فیض منبسط است. اونگاه جناب علاءالدوله سمنانی در حاشیه کلام شیخ عربی این که نوشته است که ان الوجود الحق هو الحق تعالی نه هو الخالق. ما یه وجود حق داریم، یه وجود مطلق داریم، یه وجود مقید داریم. وجود مطلق که واجب نیست، اون وجود حق است که واجب تعالی است. ان الوجود الحق هو الحق تعالی لل وجود المطلق و المقید. یه وجود حق داشتیم، یه وجود مطلق داشتیم، یه وجود مقید. وجود مقید الله نیست، وجود مطلق الله نیست، وجود حق الله است. مرحوم صدر متعلیم فهمد که به ظاهران ان شیخ هم قائلون به هذا القول، ایشون هم همین سه امر قائلن، مناقشه به لفظ برمیگردد. خب حالا چرا شیخ فرمود وجود مطلق خداست و خدا منعوت به کل نعت است؟ اومد دو تا محذور در عبارتشون است، هر دو را باید ایشون توجیه کنن الان، یکی درباره مطلق، یکی درباره منعوت به کل نعت. فرمان به این که فإما أن يكون مراده من الوجود المطلق هو المنبسط على الماهيات، اونجا فيستغ عليه انه المنعوت بكل نعت كما مر سابقا، اون منعوت با مطلق معنی انبساط میخورد، منتها باید دید که چگونه اطلاق اینها بر حق رواست، كما مر سابقا في بيان مرتبه ثالث از وجود. و يؤيد که منظور از این وجود مطلق اون فیض منبسط است، این است گفت المنعوت بكل نعت، چون از من جمله اون نعوت، جمله اون کل نعت، نعوت محدثات است. فإنه فی تنزیه تعالی عن صفات المحدثات و صفات کائنات است. و افتاده بله، اون ذات اقدس اله. خود ابن عربی در سند بیان این است که ذات اقدس اله از هر نقیصه منزه است، و این که گفت المطلق یا المنعوت بکل نعت، این نمیتواند منظور خود ذات باشد. این چند جمله افتاده است که برای اینکه ابن عربی در سند بیان تنزیه حق تعالی است، نه در سند تشبیه حق تعالی، در حالی که الوجود مطلق تشبیه را میرساند، المنعوت بکل نعت تشبیه را میرساند. بفرمایید. بله، که قبلا هم مشابه این رو در اون صفحه عرض کنم که چیز نقل کردن، اونجا که فهم بود مع القدیم قدیمون و مع المحدث محدثون در صفحه 328، اونجا مشخص کردن که این که در قدیم قدیم است، در وسط های همین صفحه 328 فرمودن به این که اون حق مخلوق به اصطلاح یتعدد فی این وحدتهی به تعدد الموجودات المتحدت المحیات فیکون مع القدیم قدیما و مع الحادثه حادثا و مع المعقول معقولا و مع المحسوس محسوسا. این کل معلوم. خب این در اونجا که تصریح شده این اوصاف وجود مطلق است، یعنی پیزمون بسید، یقینا وجود مطلق به این معنا بر ذات اقدس اله اطلاق نخواهد شد. خب و اما ان یکون مراده من الوجود البحت الواجبی. خب اگر وجود مطلق هم وجود مطلق سعی باشد، این مطلق بودنش درست است، منعوت به کل نعت بودنش درست است. و اما اگر منظورشون وجود بحت واجبی باشد، این به کل نعت به چه معنا خواهد بود؟ فاما ان یراد به کل نعت انه سبحانه منعوتون به کل نعت کمالی او صفت واجبیه که این ذات اوست، نه وصف زائد، نه تطور. خب فاما ذاته تعالی به اعتبار ذاتی، نه رمون حیثیت اطلاقیه، نه به انزمام صفت یا حیثیت دیگر که غیر ذاتش باشد، ذات حق تعالی روح حیثیت اطلاقیه مصداق جمعی اوصاف خارجی است و مصداق جمعی نعوت ذاتی است. یا اینجور توجیه می شود که منعوت به کل نعت حل می شود، او یراد به این منعوت به کل نعت انه المنعوت به کل نعت مطلقا اعم من ان یکون به حسب ذاتهی به ذاتهی، یعنی در مرتبه احدیت، او به اعتبار مظاهر اسمائهی و مجال صفاتهی که از مراتب تنزلات و منازل شؤونات اوست، از جهت سعی رحمت او یا نفوذ کرم او و جود او و بست لطف او و رحمت او، اعم از وصف ذات و وصف فعل. بنابراین دیگه جا برای اشکال نیست. این بنابر این که منظور از این مطلق مطلق منبسط باشد، اما این توجیه دوم ادله است، یا اون مراد است یا این مراد است. اگر اون مراد بود، اون فی القدیم قدیم اون فی الحادثه حادثه، اما اگر این مراد بود، این خصوص اوصاف ذاتی است یا اعم از ذاتی و اوصاف فعلی. برای